بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان و دوستان گرامی. بخش دیگری از مباحث اصول رو در بخش الفاظ داریم به صفحه 73 کتاب آقای دکتر شبخیز میرسیم با مبحث اصول لفظیه که بسیار بحث ساده، فراگیر و مورد استفاده همه مردم دنیاست. توضیح بدیم و متوجهش بشیم، ببینید همه مردم دنیا بر اساس این اصول لفظیه صحبت میکنند و زندگیشون رو با تکیه بر این اصول با هم در گفتگو و ارتباط هستند. ببینید اصل بحث رو اگر بخوایم دقیق تر متوجه بشیم، باید بیاید صفحه 75، اونجایی که بالای صفحه شک در وضع لفظ رو بیان کردن، بعد میام صفحه قبلش صفحه 74، بعدش حالا توضیح رو به تدریج عرض میکنم خدمتتون. ببینید شروع بحث بهتر بود از صفحه 75 باشه. شک در وضع لفظ، ببینید ما وقتی که در گفتگو با دیگران هستیم، یه وقت یه کلمه میشنویم، این کلمه برامون ناآشناست، تا حالا مثلا همچین کلمه نشنیدیم. فرض کنید با یه نفری ترک زبان هست داریم صحبت میکنیم، میگه مثلا میگه دزدان، بعد ما میگیم دزدان یعنی چه، میگه که این نمکدان. خب اینجا ما وقتی که این کلمه رو از او میشنویم، ابهام و سوالی که برامون پیش میاد در ارتباط با این هستش که اصلا این کلمه برای چی وضع شده، وضع این کلمه برای چه معنایی هست، نقطه سوالمون اینجاست. خب راه حل برطرف کردن این شک و ابهام و سوال چیه؟ یا مراجعه به فرهنگ لغت هست، یا سوال از یک شخصی که آشنای با وضع کلمات هست. به هر حال وقتی که ازش میپرسیم که دزدان یعنی چه، نمیگیم که منظور تو از نمکدان چه بود، نه، میگیم معنای نمکدان چیست. یا نهایتاً اگر هم این کلمه رو ما معنای مبهمی ازش در زبان ترکی خبر داشته باشیم، شک میکنیم بین معانی حقیقی و مجازی این کلمه نمکدان، و برای این که شکمان برطرف بشه که معانی مختلفی که این کلمه دارد کدوماش حقیقیه کدوماش مجازیه، راه حلش مراجعه به علائم حقیقت و مجاز هست. یعنی یادتون هست دیگه در بحث علائم حقیقت و مجاز اشاره کردیم که تصریح واضع، یعنی همون کسی که وضع کرده در این رو در فرهنگ لغت می‌نویسه، یا اون کسی که داره استعمال می‌کنه به صراحت میگه معنای این کلمه این هست، یا تبادر یا اعتراض یا صحت حمل یا عدم صحت سلب، مواردی که توی درس قبل در ارتباط با علائم حقیقت مجاز خوندیم. در هر صورت گاهی وقت‌ها میشه که شک و سوال ما در ارتباط با این هستش که معنای این لفظ چیست. در اینجور موارد مطلع بالای صفحه 75 پاسخگوی ماست که باید به فرهنگ لغت یا علائم حقیقت و مجاز مراجعه کنیم. پس تیتر بالای صفحه 75 که زده شک در وضع لفظ، جلوش یه فلش بذارید بنویسید علائم حقیقت و مجاز، یعنی برای برطرف کردن شکی که ما در وضع الفاظ داریم باید مراجعه به علائم حقیقت مجاز داشته باشیم، معنای حقیقی و مجازی لفظی رو بفهمیم. حالا بگیم صفحه 74. تو صفحه 74 میبینید تیتر زده شک در مراد متکلم. اینجا یه فلش بزنید جلوش، بنویسید اصول لفظیه. یعنی چه؟ یعنی شما معنای این کلمه دزدان رو مثلا میدونید چیست در فرهنگ زبان ترکی، معنای این رو میدونید، منتها براتون یه دفعی ابهام پیش میاد، سوال پیش میاد، میگید این شخصی که این کلمه رو الان استفاده کرد و بیان کرد، آیا منظور و مراد او معنای حقیقی است یا مجازی؟ دقت کردید؟ شک ما نه در وضع این کلمه برای یک معنای خاص است، برای شک ما در مورد مراد و منظور و مقصود گوینده یا نویسنده است. نویسنده مثلا در یک متنی جمله کلمه‌ای رو به کار برده، شما معنای موضوع له این رو خبر دارید، اما شک میکنید که آیا این گوینده هم از این کلمه‌ای که نوشته اون معنای رو در نظر گرفته که شما میفهمید یا چیز دیگری در نظر داشته، که اون وقت برای فهم معنای او باید تلاش بکنیم و با دقت. به من میخوام گاهی وقتا هستش که قانوندان، قانون نویس یا عرض کنم که قاضی یا وکیل یا وزیر، هر شخص دیگه در یک متنی، بخشنامه‌ای، سخنرانی کلماتی رو استفاده میکنه و ما شک میکنیم در دایره شمول اون معنا، در ارتباط با مصادیقش، در ارتباط با اطلاق و تقییدش، در ارتباط با انواع اقسام اتفاقاتی که این اصول لفظیه که الان داریم میخونیم برای برطرف کردن همچین شک هاست. و همطور که عرض کردم، همه مردم دنیا با این اصول لفظیه آشنا هستند و باهاش زندگی دارن میکنن. اینجا اصطلاحاً 7 تا از این اصول رو اومدن دسته‌بندی کردن که عبارت باشند از اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اطلاق، عدم تقدیر، عدم نقل، عدم اشتراک و ظهور. معناش چیه؟ یک به یک اینا رو در همین صفحه 75 بعد توضیح دادن. اصالت الحقیقه یعنی چه؟ اصالت الحقیقه یعنی که انسان‌ها وقتی که دارن صحبت می‌کنن، اصل آن است که معنای حقیقی الفاظ را در نظر داشته باشند. همین اصل آن است که وقتی کسی مثلا نمکدان رو به کار میبره، مرادش از نمکدان معنای حقیقی نمکدان باشه، نه معنی مجازی نمکدان، معنی مثلا کسی که خیلی مزه میریزه و هر جا میشینه خوشون میکنه حرفای با نمکی میزنه بهش میگن چقدرشون نمکدون هستن. مثلا اصالت الحقیقه چی میگه؟ اولا ما کی میام سراغ اصالت الحقیقه؟ وقتی که معنای نمکدان یا دوزدان رو ندانیم. خیر، گفتیم وقتی که معنا رو ندانیم باید مراجعه بکنیم به فرهنگ لغت یا علائم حقیقت مجاز. اما معنا رو میدونیم، شک میکنیم و برامون این سوال پیش میاد که گوینده یا نویسنده از این کلمه‌ای که به کار برد چه معنایی از اون رو در نظر داشته است. اینجا اصالت الحقیقه به کمک ما میاد و میگه اصل آن است که گوینده مرادش معنای حقیقی کلمه باشد، نه معنای مجازی اون. و مثال هایی هم که حالا کتاب بیان کردن، هم مثال رجال رو که در بحث قانون اساسی ما اومده و هر دوره هم هر 4 سال یک بار بحث انتخابات ریاست جمهوری که میشه، این اصل 115 سر صداش مطرح میشه و عده‌ای از خانم ها میان ثبت نام میکنن برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا بشن و شورای نگهبان هم بر اساس روال قانونی باید صلاحیت داوطلبان رو احراز بکنه. با استناد اصالت الحقیقه در اصل 115 قانون اساسی میگه رئیس جمهور باید از رجال مذهبی سیاسی انتخاب کرده. کلمه رجال حقیقتاً وضع شده برای مردان، مجازن به کار می رود در مورد مردان و زنان سرشناس و عالی رتبه. در نتیجه بر اساس اصالت الحقیقه ما باید همچنان از کلمه رجال همون مردان رو بفهمیم، مگر اینکه خود قانونگذار قرینه‌ای قرار داده باشد که منظور من از رجال زنها هم هستند. و از اونجایی که ما قرینه‌ای در این زمینه از قانونگذار سراغ نداریم، بر اساس اصالت الحقیقه نظرمون رو بیان میکنیم و ادامه جریان که به حال شاهدش هستیم. و در حال این تفسیر از قانون اساسی یک تفسیر منطبق بر اصالت الحقیقه و اصول لفظیه است که همطور که عرض کردم همه انسان‌های دنیا اصل رو بر حقیقت میگذارن، اصل رو بر این میگذارن که وقتی طرف داره صحبت میکنه معنای حقیقی رو در نظر گرفته. عرض کردم مگر اینکه خودش قرینه داشته باشه، حالا قرینه لفظی یا غیر لفظی، همطور که در چند صفحه قبل اشاره کردیم. اصل دوم اصالت العموم. حالا اصالت العموم و اصالت الاطلاق که صفحه 77 و 79 بیان شدن، برای فهمش یه مقداری نیاز هست که مباحث عام و خاص و مطلق مقید که بعداً قرار هست بیاد رو خونده باشیم. ممکن هست هنگام گوش دادن این درس و خوندن این قسمت از کتاب سوالاتی براتون پیدا بشه، خواهشاً خودتون مراجعه بکنید و فایل هایی که مربوط هست به درس های بعدی ما که میخوره به اجازه بدید عموم رو بگم. بله، عام و خاص میشه مال صفحه 182 به بعد، فصل پنجم کتاب، و مطلق و مقید هم میخوره به صفحه 215 کتاب. از 215 به بعد هم بحث مطلق و مقید هست. اگر فکر کردید که نمیتونید درست بحث عموم و اطلاقی که اینجا گفته میشود رو هضم کنید، اول فایل های مربوط به فصل پنجم و ششم که عام و خاص و مطلق و مقید هست رو گوش بدید، بعدش برگردید اینجا رو گوش بدید و بخونید، خیلی براتون روان تر خواهد بود. منم بعضی از ترما که تدریس بود این قسمت رو نمیخوندیم با بچه ها، این اصول لفظی ها رو میگذاشتیم، بعد از فصل عام و خاص و مطلق و مقید برمیگشتیم اینجا رو میخوندیم، اون وقت برای بچه ها خیلی خیلی راحت تر و روان تر این قسمت رد میشد. حالا متعالی تو روال عادی تدریسمون عرض میکنم خدمتتون، خودتون مسئله رو تبیینش و جایگذاریش رو انجام بدید. اصالت العموم میگه آقا وقتی یه شخصی در کلام خودش از یک لفظ عامی استفاده میکنه، عام معناش عام هست. وقتی مثلا میگه همه قوانین، منظورش همه قوانین هست. وقتی میگه همه ورثه، منظورش همه ورثه هستن. وقتی میگه هر فرد ایرانی، منظورش همه افراد ایرانی هستن. این بیشه اسمش هست اصالت العموم. یا مثال که صفحه 78 زدن، کلمه اجداد رو ما در ماده 862 قانون مدنی داریم که در طبقه دومی ارث اجداد مطرح شدن. حالا این اجداد، اجداد نزدیک و بیواسطه هستند یا بعد از چند واسطه هم اگر زنده باشه یه مادر بزرگ پدر بزرگی شامل حال او میشه، او هم ارث میبره. میگیم اصالت العموم، میگه وقتی مقنن یک کلمه عامی رو به نام اجداد به کار برده است، منظورش همه افراد مجموعه اجداد هست و ما حق نداریم بی قرینه تخصیصی بزنیم و یه عده از اجداد رو ازش خارج بکنیم. اگر خود قانونگذار بخشی از اجداد رو در نظر نداشت، خودش باید یک مخصصی قرار میداد، قرینه قرار میداد که منظور من از این عام، عام نیست، منظور من از همه اجداد همه نیستن. وقتی این قرینه رو قرار نداده یعنی همه منظورش. اصالت الاطلاق هم فرق اطلاق و عموم رو باز همونطور که عرض کردم بعد از فصل 5 و 6 بهتر خواهید فهمید. به صورت خیلی گذرا اینجا این توضیح خیلی کوتاه رو در صفحه 80 آوردن. میگن لفظ عام لفظی است که از ادات جمع استفاده کرده. حالا ما در زبان فارسی جمع های مکسر داریم، جمع های سالم رو داریم. وقتی که مثلا میگیم که قانون، قوانین، البته اینا کلمات عربی هستن، مرد، مردان، مرد مفرد، مردان جمع هست و اسم عام هست. اون کلمات مفرد رو اگر ما به همراه یک صفت یا مضاف الیه بیاریم یه مقداری مقیدش کردیم، اما وقتی که یک کلمه مفردی رو بدون هیچ گونه وصف و قیدی بیاریم، اصطلاحا بهش میگن مطلق. مطلقها کلمات مفردی هستند که عموماً باید اسم جنس باشن. اسم جنسی هست که به صورت مفرد وقتی که ذکر میشه، منظور گوینده از به کار بردن این اسم جنس همه افرادش هستند، منتها نه همه به صورت عام. هر فردی که هیچ گونه قیدی براش در نظر ما نباشد، یعنی مثلا وقتی خانم خونه به همسرش میگه که زور داری میای نونم بگیر، نان بگیر، این نان یه اسم جنس هست، شامل همه انواع نون میشه، نون لواش و تافتون و بربری و سنگک و غیره از نظر خانم نباید فرق میکرده. اگر که نان خاصی در نظرش بوده باید میگفته نان سنگک بگیر، نان فانتزی بگیر. اما وقتی چی نمیگه، میگه نان بگیر، این نان کلمه مطلقی هست و اصالت الاطلاق که در صفحه 79 میخونیم معناش این استش که وقتی کلمه قیدی براش ذکر نشد، هر فردی که تحت اون اسم جنس قرار بگیرد باید مد نظر گوینده بوده باشد. اگر خودش در نظر داشته بعضی از افراد نباید در این مجموعه وجود داشته باشن، باید خودش مقید و لفظی و عداتی رو میارد یا به عنوان صفت یا مضاف الیه که خارج بکنه بخشی از افراد رو. بنابراین در صفحه 80 میبینید تفاوت عام و مطلق رو بیان کردن. بازم یادآوری میکنم مطلق ها الفاظ مفردی هستن که قید براشون نیامده، صفت یا مضاف الیه براشون نیامده و ما اطلاق رو ازش استفاده میکنیم. عام ها الفاظ جمعی هستند که به کمک اون ادات جمعی که پیدا در کنارشون هست ظهور در عموم و تمام افراد پیدا میکنن. مثال های صفحه 81 مثال های خوبی هست. مثلا میگه مال در ماده 214 و اموال در ماده 946. مثلا وقتی میگیم زوج از تمام اموال زوج ارث میبرد، این لفظ عامی هست، شامل همه اموال میشه. اما مال در ماده 214 لفظ مطلق هست، میگه مورد معامله باید مال یا عملی باشد که فلان. اینجا این کلمه مال اسم جنسی هستش که به صورت مطلق ذکر شده و چون قانونگذار صفت یا مضاف الیه و قیدی برای این کلمه مال نیورده، هر فردی از مال رو میتونیم در این ماده مد نظر قانونگذار قرار بدیم. ببینید ما الان یادتون نره داریم بحث اصول لفظیه رو میخونیم، به این معنا که میخوایم به گردن گوینده بندازیم این مطالب رو. گوینده کیه؟ قانونگذار یا سخنران یا نویسنده یا هر کس دیگه. اصالت الاطلاق میگه ای قانونگذار، شما وقتی که کلمه مال رو اینجا مطلق به کار بردی، من هم هر مالی رو ممکن هست بیارم وسط و بخوام مورد معامله قرار بدم و شما هم نباید مانع بشی. اگر بخوای مانع بشی باید این قید مد نظر خودت رو در قانون ذکر میکردی. حالا که ذکر نکردی، به استناد اصالت الاطلاق میگیم آن چیزی که مد نظر شما بوده است همین لفظ مطلق بوده است. یا مثلا در مثال سوم طفل و اطفال، طفل باید مطیع ابوین خود باشد، این مطلقه، هم شامل پسر میشه هم دختر میشه، هم کوچیک هم بزرگ، آدم تا 90 سالش هم هست. به عنوان اینکه پدر و مادری دارد، اطاعت از پدر و مادر رو باید داشته باشه. البته آدم 90 ساله کلمه طفل برش صدق نمی کنه، ولی فرزند برش صدق می کنه. یعنی اگر قانونگذار اینجا کلمه فرزند به کار برده باشه، فرزند باید مطیع ابوین خود باشد، این کلمه فرزند مطلق است و به انسان 90 ساله هم اطلاق میشه که باید مطیع ابوین خود باشه و در هر سنی به اونها احترام کنه. ولی در ماده بالایی در نگهداری اطفال، اطفال کلمه جمع و اصطلاحاً اصالت العموم شامل حالش میشه. اصالت العموم میگه همه اطفال. اصالت الاطلاق میگه هر نوعی از طفل و هر کدام از افراد از طفل مشمول این ماده میشود. که در صفحه 82 هم میبینید مثالهای بیشتری رو برای این بحث آوردن. منتها برای تبیین و جا افتادن بیشتر بحث عموم و اطلاق و فرقهای ظریفشون، اجازه بدید در فصل 56 مفصلتر بحث خواهیم کرد. در صفحه 82 ادامه اصالت عدم تقدیر رو داریم. ببینید تقدیر در حقیقت یه مطلبی است که در بعضی از جمله ها اتفاق میفته. در بعضی از جمله ها خود ما میایم یه کلمه رو حذف میکنیم و در نظر میگیریم که گوینده مخاطب ما و شنونده ما میفهمه که اون کلمه در تقدیر چی هست. وقتی مثلا میگیم که در بزن، در بزن منظورمون هستش که زنگ در را بزن. به فرض کلمه زنگ در را بزن، این کلمه زنگ رو نمیگیم، میگیم در بزن. خود طرف میفهمه که باید زنگ در را بزند. یا همون جور مثال ها. البته در مواردی هم هستش که خیلی این عدم، یعنی تقدیر گرفتن های نابجا و حذف کردن های بیقرینه باعث مشکلاتی میشه. میگن یه شاعری شعر سروده بود که خداوند تو رحمان و رحیمی، یقین دارم که شیطان رجیمی. خداوند تو رحمان و رحیمی، یقین دارم که شیطان رجیمی. بهش گفتن چه شعری هستش؟ یعنی چه اینچین حرفی که میگی؟ میگه که اینجا من در تقدیر گرفتم یه کلمه رو. چه کلمه در تقدیر گرفتی؟ میگه که در مثل دوم وقتی میگم یقین دارم که شیطان رجیمی، منظورم یقین دارم که خالق شیطان رجیمی. این کلمه خالق رو اینجا در تقدیر گرفتم، خودتون باید بفهمید خداوند تو رحمان و رحیمی، یقین دارم که شیطان رجیمی، خودتون باید بفهمید که چی در تقدیر گرفتم. خب گاهی وقتا این چنین تقدیر گرفتن هایی و حذف کلمه هایی که قرینه هم نداشته باشه و همچین اشتباهاتی به وجود بیاد، دیاره اصلا پسندیده نیست، افراد هم به چالش میفتن. و اگر این چنین حرفایی بخواد در قانون و متون رسمی و حقوقی اتفاق بیفته و مثلا یک قانون نویس یا وکیل بخواد همچین مطلبی رو، کلمه رو در تقدیر بگیره، بعدش هم بگه من فلان کلمه رو در تقدیر گرفتم، خودتون بعد متوجه میشدید، هرگز پذیرفته نیست. اصل عدم تقدیر اینو میگه، میگه انسان‌ها وقتی حرفی را دارن بیان میکنن، اصل آن است که هیچی را در تقدیر نگرفته باشند، اصل آن است که معنا و منظور و مراد خودشون واضح با کلمات گزیده و به جایی بیان بکنن. مثلا اگر در ماده 28 قانون مدنی گفتن که اموالی که مالکش معلوم نیست با اذن حاکم به مصرف فقرا میرسد، به مصرف فقرا میرسد دیگه، به مصرف هر فقیری میتونه برسد. شما نمیتونید بگید که منظور قانونگذار این بوده است که باید به مصرف فقرای محل برسد، فقرای محل مقدمند بر فقرای غریبه و شهرهای دیگر. میگم قانونگذار که چیزی رو در تقدیر نگرفته. شما که میگید فقرای محل، این مخالف اصل عدم تقدیر است. تقدیر گرفتن یک کلمه خلاف اصل است. اصل آن است که گوینده هنگام بیان مراد خود همه کلماتی که در نظرش بوده است را بیان کرده باشد و چیزی را در تقدیر نگرفته باشد. مطلب اصل بعدی در صفحه 83 اصل عدم نقل رو میگن. اصل عدم نقل هم اگه تو باشه در همون مباحث صفحه مثلا 30 و اینها به بعد، مطالبی در ارتباط با نقل داشتیم دیگه. گاهی وقتا هستش که الفاظ وضع شدن برای یک معنایی، منتها در گذر زمان، در گذر زمان با کثرت استعمال و به صورت یک تعین، یک وضع جدیدی پیدا میکنن، در معنای دیگری به کار میرن و وضع میشن برای این معنای جدید، نقل میشن به این معنای جدید. مثال واضحش که چند بار راجبش صحبت کردیم همون خانم محترم مرغ بود که در ابتدا این کلمه برای هر پرندهی وضع شده بود و بعدن ما شاهد هستیم که نقل پیدا کرده این معنا و در حقیقت وضع تعینی عرفی عام پیدا کرده برای همین مرغی که در عروسی و عزا خورده میشه. اینجا اصل عدم نقل چی میگه به ما؟ میگه که اگر جایی کلمه‌ای برای شما مشخص شد و بر اساس همون علائم حقیقت و مجاز، چون گفتیم بحث صفحه 74 بحث اولیه ما بود، صفحه 75 گفتیم اگر شک در وضع لفظ داشته باشیم، اول میریم سراغ علائم حقیقت مجاز و مشخص میکنیم که این کلمه وضع شده برای فلان معنا بر اساس تبادر و غیره. اما اگر که اون معانی رو میدانستیم و الان در مراد متکلم شک داریم، اون موقع باید بیایم سراغ اصول لفظیه. یکیش همین اصل عدم نقل است. اصل عدم نقل میگه که اگر شما شک دارید و براتون مبهم و نامعین است که مراد گوینده از این کلمه چه بوده، باید برش گردونید این کلمه رو به همون معنای اولی که قبل از این نقل و انتقال داشته. اگر براتون مشخص شد که این نقل اتفاق افتاده و گوینده هم این معنای جدید رو داره به کار میبره، که خب اصلا ما شک و تردید نداریم، هم در معنای لفظ و هم در مراد متکلم مطمئن هستیم که مرغ برای این مرغ خوراکی وضع شده، گوینده هم مرادش همین. اما اگر برامون شک پیدا شد که گوینده منظورش از این کلمه مرغ این مرغ خوراکی است یا مرغ پرنده و نمیدونم طاووس و کلاغ و اینها مرادش هست، اصل عدم نقل به ما میگه که کلمات در همون معنای اول خودشون قرار دارن و هنوز نقل براشون اتفاق نیفتاده. نمونه های جالب قانونی که در صفحه 84 به کار مطرح کردن کلماتی مثل حرز و محاربه هست. خب کلمه حرز رو ما در مباحث مربوط به سرقت داریم میبینیم که میگن که هر وقت هرگاه کسی مال رو توسط مثلا مجنون یا وسیله از حرز خارج کنه، مباشر حساب میشه. خب این حرز که یکی از شرایط تحقق سرقت خارج کردن مال از هرز هستش، این کلمه هرز الان معناش چیه؟ باید اولا به لغت مراجعه بکنیم و معنای موضوع لش رو میبینیم نوشتن مکان مناسبی که مال اون قرار میگیره و از دست برد محفوظ میماند. معنای موضوع له عربیش هرز به این معنا بوده و شک برای ما پیش میاد که آیا این کلمه هرز از اون معنای اولش نقل به معنای جدیدی کرده است که گوینده این معنای جدید رو در نظر بگیره. اصل عدم نقل میگه خیر، اصل بران است که لفظ در همون معنای اولی که داشته است باقی بوده باشه، مگر برای شما اطمینان پیدا بشه که معنای به معنای جدیدی منتقل شده و گوینده همین معنای جدید رو در نظر گرفت. اصل بعدی اصل عدم اشتراک هست. ببینید در الفاظ همونطور که قبلا در جلسه اول دوم بیان کردیم، ما یه لفظی مثلا کلمه شیر، کلمه شیر وقتی که به کار میره میخواد استفاده بشه، یک بار این شیر رو ما به صورت مشترک لفظی مشاهده میکنیم که شیر جنگل و شیر آشپزخونه و شیر گاو هست، اینا میشن مشترک های لفظی. خب مشترک لفظی بابت هر کدام از این معانی موضوع له خودش یک به قول معروف یک انرژی مستقلی، یک اقدام مستقلی، یک دخالت مستقیمی از طرف واضع نیاز داره که واضع بیاد و این کلمه شیر را وضع کند برای شیر جنگل، وضع کند مستقلن و مجزا برای شیر گاو، دوباره این شیر را وضع کند برای شیر آشپزخانه. خب هر کدوم از این وضعها اگر بخواد از طریق واضح انجام بشه و کلمه ما کلمه مشترک لفظی نام بگیره، هر کدوم از اینها نیازمند یه انرژی جدیدی و مستقلی و متفاوتی از طرف واضح می باشد. اصل عدم اشتراک میگه آقا وقتی که شما یک لفظی رو چند معنا از اشتراک دارید، اصل بران است که این انرژی های جدید و مستقل و متعدد اتفاق نیفتاده باشه. واضح فقط برای یکی از این معانی این شیر را وضع کرده باشه و استعمالش در بقیه این معانی به صورت استعمال مجازی باشه. ما نمیخوایم همچین چیزی رو حتما به گردن واضح بگذاریم، اما میگیم از آنجایی که هر وضع مستقلی نیازمند دخالت مستقل از طرف واضع بوده، تا زمانی که مطمئن نشده باشیم که واضع این کلمه شیر رو مستقلن برای چند معنا وضع کرده، ما باشیم و اصول لفظیه میگه اصل بران است که این کلمه برای همون معنای اول وضع شده و برای معانی دیگر به صورت مجازی داره به کار میره. مثل همین که کلمه شیر رو برای شیر جنگل به کار میبرن و شباهتی که بین او و افراد شجاع هست برای انسانهای شجاع هم شیر رو به کار میبرن. اصل عدم اشتراک میگه که اصل بران است که کلمه شیر مشترک لفظی نباشد. این چنین باشد که برای یک معنا به صورت حقیقی وضع شده و برای سایر معانی مثل فرد شجاع و رزمنده دلیر برای او به صورت مجازی به کار رفته باشه. البته تو پرانتز نمیخوایم با این اصل عدم اشتراک بزنیم و ریشه مشترک های لفظی را از بین ببریم، بگیم نه پس شیر اصلا مشترک لفظی نیست. هرگز در مواردی که در فرهنگ لغت قشنگ می‌بینیم چندین معنای مستقل حقیقی برای شیر ذکر می‌کنن، در اونجا که ما اصلا نمی‌ایم سراغ اصول لفظیه. اصول لفظیه گفتیم مرتبش و زمان رسیدگی بهش و توجه استفاده ازش وقتی است که ما در معنای موضوع له اطمینان پیدا کردیم، میدونیم که این لفظ برای چه معنایی وضع شده، در مرحله فهم مراد و منظور متکلم برای ما این ابهام پیش میاد. اینجاست که اصل عدم اشتراک به کمک ما میاد. مثلا حالا فرض کنید در کلماتی مثل محکمه یا حقوق یا کلمات مشابه این، اصل عدم اشتراک به ما میگه که اصل بران است که این لفظ جز مشترک های لفظی نیست. جن نیستش که حالا محکمه چند معنای حقیقی داشته باشه، هم قاضی و هم دادگاه هر دو معنای حقیقی محکمه باشن. اصل عدم اشتراک میگه که از کنم که واضح این کلمه رو برای مثلا دادگاه وضع کرده و بعدن به صورت مجازی داره در مورد قاضی هم به کار میره. اینم اصل ششم. و اصل هفتممون اصالت و ظهور هست. اصالت و ظهور همونطور که در صفحه بعدم میبینید به قول معروف چتریست که همه این اصول لفظیه ششتای قبلی رو در بر میگیره، زیر پروبال خودش داره. اصالت و ظهور میگه آقا آنچه که معنای ظاهر کلمات و مطالبی است که افراد بیان میکنن، اصل بر آن است که همان معنای ظاهر را در نظر داشته باشن، نه معنای معول و مجمل را. تقسیم بندی لفظ به نص و ظاهر و معول و مجمل، این تقسیم بندی رو اوائل یعنی فکر کنم همون جلسه اول بهش اشاره کرده بودیم. لفظی که چند معنا ازش برداشت میشه ولی یکی از اون معانی معنای مقدمی است و قوی تر است و زودتر به ذهن میرسه و غلبه داره بر معانی دیگر، عرف میگه آقا ظاهر حرف اینه و بنای زندگی عقلا بر آن است که آن چیزی که در ظاهر اولیه یک لفظ برداشت میشود اون رو برگردن متکلم بگذارن و افراد شنونده هم همون رو باید بفهمن در محاورات، در داد و ستدها، در دعواها و قضاوتها. ظهور عرفی و ظهور عقلایی حجت هست و همه انسانهای عاقل دنیا بر اساس این ظهورها فهم میکنند و عمل میکنند. منتها این که مثلا فرض کنید یک قراردادی میخواد تنظیم بشه، یک معاهده بین المللیه که میخواد اتفاق بیفته که بسیاری از مسائل سیاسی اقتصادی یک کشور رو میخواد تحت شعاع قرار بده، در این جور موارد نباید به این اصالت و ظهور و اصالت الحقیقه و این جور چیزها انسان اکتفا بکنه. یعنی افراد شیاد و فریبکار با راه‌های مختلفی میتونن به نوعی خودشون رو از زیر اون تعهدی که شما میخواد بر اساس اصالت و ظهور به گردن اون فرد بگذارید، اون میتونه با شیادی و حیلگری و فریبکاری خودش رو از اون تعهد دور کنه و تعهد رو از دوش خودش برداره به روش های فراوان عجیب و غریبی که شیاطین دنیا دنبالش هستند و به هر حال وارد عالم سیاست و فریبکاری هم شده. انسان اگر میخواد در یک فضایی که همه مسائل میخواد بعدن روش تأکید بشه، کلمه به کلمش میخواد سند باشه، باید راه هر گونه سوء استفاده رو ببنده در تنظیم یک سند، در تنظیم یک قراردادی که احتمال سوء استفاده ازش هست. نباید به این اصالت و ظهور و اصول لفظی آدم اکتفا بکنه. بله اصول لفظی میگن مبنای عرفی و عقلایی این است که این چنین برداشتی بشود، اما همونطور که عرض کردیم این چنین نیستش که حتما از یک لفظ ظاهر فقط اون معنای ظاهر امکان برداشت داشته باشه. معانی غیر ظاهر هم احتمال برداشتش هست با راه‌ها و قرائن و چه و چه. بنابراین میخوام نکته رو در نظر داشته باشیم که این اصول ما رو فریب نده و ما رو از دقت و وسواس در تنظیم اسناد ما رو باز نداره. باید فردی که در مقام حساسی قرار داره حساسیت کار خودش رو در نظر بگیره. و به هر حال درسته در صفحه 87 میگیم که کلیه این اصول لفظیه مبناش اصالت و ظهور هست. به جای همه این هفتا ما میتونیم اصالت و ظهور رو به کار بریم. یعنی میگیم اصل آن است که ظاهر لفظ، ظاهر معنایی که برداشت میشه از کلام افراد همون مد نظر گوینده بوده باشد. بنابراین اصل آن است که ظاهر، یعنی حقیقت، عموم، اطلاق، عدم تقدیر، عدم نقد، عدم اشتراک، همه اینها معانی ظاهری هستند که از کلمات گوینده به کار می روند. در صفحه 88 هم حجیت اصول لفظی رو اشاره کردن که بر اساس همین بنا و روش عقلاست که عرض کردم خدمتتون. مطلب بعدم این هستش که این اصول لفظی هیچ وقت در اصول در ادله غیر لفظی به کار نمی روند. در اصول فقه دو از صفحه مثلا 200 خورده به بعد بحث ادله رو خواهید داشت. اونجا خواهیم خوند که ادله لفظی داریم و غیر لفظی. ادله لفظی مثل قرآن و سنت هستن. متن قانون یک دلیل لفظی است. متن قرآن و روایات دل ادله لفظی هستن. در تفسیر این ادله لفظی ما میتونیم به اصول لفظی مراجعه بکنیم. اما یه سری از ادله هم ادله غیر لفظی هستن، مثل اجماع و عقل و شهرت و اینها. اونها رو اصطلاحاً ادله لبی مینامیم که نمیتونیم در عرض کنم که اصول لفظیه رو در مورد اونها به کار ببریم. مطلب صفحه 89 هم مطلب ساده است که حالا خیلی کاربرد اونچنانی شاید شما در مطالب حقوقی ازش نبینید. حرف این استش که بعد از اینکه مطلب مشترک لفظی رو ما توی این بحثمون گفتیم، آیا امکانش هست که در آن واحد انسان یک لفظ مشترک لفظی رو به کار ببره، یک لفظ مشترک رو به کار ببره و در آن واحد دو یا سه معنای اون رو در نظر داشته باشه؟ ببینید در توضیح اگر بخوام یه مثال بزنم که خیلی واضح براتون بشه، ببینید مثلا خانم خونه صبح که آقا داره میره بیرون میگه که ظهر داری میای یه دونه شیر هم بخر. ببینید ظهر که میای یک دانه شیر هم بگیر، یا مثلا شیر هم بخر، حالا روی اون یک دانه نمیخوام خیلی منو بدم، شیر هم بخر. آقا وقتی که ظهر میاد خونه و مثلا یه دونه شیر گاو میگیره، خانم میگه که چرا شیر آشپزخونه نگرفتی؟ شیرم خراب شده بود، شیر آشپزخونه هم نیازی به تعمیر داشت. آقای میگه که خب شما من نگفتی که. خانم میگه که چرا، گفتم که شیرم بخر، منظورم شیر آشپزخونه هم بود. یا مثلا آقای شیر آشپزخونه میخره میگه چرا شیر گاو نگرفتی؟ یا مثلا شما برید یه فروشگاه هایپرمارکتی که هم شیر آشپزخونه داره هم شیر گاو داره، ازشون بپرسید که آقا ببخشید شیر دارید؟ بعد طرف میپرسه کدوم شیر؟ شما بگید هر دوتا منظورم هست. ازت که میپرسم شیر داری، هم منظورم شیر گاو هست هم منظورم شیر آشپزخونه هستش. این آیا شدنیست یا خیر؟ عقلا همچین برداشت ها و همچین انتساب معانی به الفاظ رو معقول و متعارف میدونن یا خیر؟ خب اختلاف نظریست بین علمای اصول. بعضی ها پذیرفتن، مشهور اصولیون میگن که جایز نیست. پایین صفحه 89 برعکس نوشته مصنف محترم، نوشتن مشهور اصولیون استعمال لفظ در بیشتر از معنا رو جایز میدونن. خیر، مشهور اصولیون میگن که استعمال لفظ در بیشتر از معنا جایز نیست. بله اگر شما لفظ رو به صورت مثنا به کار ببرید، یعنی بگید دو تا شیر، این دو تا، یا بگید مثلا شیر و شیر بخر، خب شیر بخر و شیر بخر دقیقاً ممکن هست اینجا شیر اول معنای شیر گاو بده، شیر دوم معنای شیر آشپزخونه بده. اما بحث در اینه که لفظ وقتی که به کار میره، مرحوم آخوند هم در کتاب کفایه به این نکته اشاره میکنن که فرمان لفظ وقتی که داره به کار میره فانی در معنا میشه. فانی شدن در معنا، تمام وجودش رو این لفظ شیر داره میده به معنای مثلا شیر گاو و فانی در اون معناست. در آن واحد شما نمیتونید همین لفظی که فانی در اون معنا شده و با تمام وجودش داره اون معنا رو حمل میکنه، شما بهش بگید بیا معنای شیر آشپزخونه رو هم بیان کن و انعکاس بده و به ذهن مخاطب برسان هر دو معنا را. این چندان پذیرفتنی نیست. علاوه بر حالا نگاه منطقی و فلسفی بهش داشته باشیم، عرف هم چندان این رو نمیپذیره و قبیح و نامانوس میدونه است اینکه یک لفظ رو ما در آن واحد دو معنای مشترک رو ازش بخوایم برداشت کنیم. این هم مطلب صفحه 90 به بحث صحیح و اعم میپردازند که این هم باز بحث جالبی است، پرکاربرد هست. برای ورود به بحث این تعریف رو در نظر بگیرید. حالا باز هم تاکید میکنم عزیزان که همیشه در هنگام یادگیری و مرور و بازگو کردن بحث با دوستانتون، اول حرفتون رو با مثال شروع نکنید. نگید که مثلا مشترک لفظی مثل شیر. اول معنا رو واضح بگید. مشترک لفظی لفظی است که وضع شده برای دو معنای مستقل، وضع حقیقی شده برای دو یا چند معنای مستقل، بعد حالا مثال بزنید مثل شیر. صحیح هم معنای این بحث این استش که در مباحث فقهی و حقوقی ما گاهی وقتها اصطلاحاتی داریم که معمولا در مباحث مربوط به معاملات مطرح میشه، در عباداتی هم مثل فرض کنید نماز و روزه و حج و اینها داریم این بحث رو. مرکبهایی که تشکیل شده از اجزا و شرایطی هستند، طبعا اگر بخواد به صورت صحیح و دارای آثار لازم محقق بشن، باید اون اجزا و شرایطشون رعایت بشه. بالاخره اگر نمازی میخواد صحیح و دارای آثار باشه، اجزا و شرایطش وجود داشته باشه، مقدماتی داره، شرایطی داره، اجزایی داره، مبتلاتش باید رعایت بشه که تحقق پیدا نکنه یا غیر. یا در مباحث معاملات اگر عقد نکاح رو ما به عنوان یک عقدی دارای آثار به حساب میخوایم بیاریم، اجزا و شرایط و مقدماتی باید داشته باشه، خود عقد باید درش ایجاب و قبول باشه، باید نمیدونم خالی بودن زن از موانع عقد نکاح باشه، همه اینها در قانون مدنی مطرح شده به عنوان ویژگی ها و اجزا و شرایطی که یک عقد لازم هست داشته باشه تا صحیح و دارای اثر بشود. سؤال بحث صحیح و عام این هستش که آیا وقتی که یک لفظی رو ما در عرف یا قانون یا غیره میبینیم و میشنویم، این لفظ وضع شده فقط برای اون فردی که تمام این اجزا و شرایط رو داراست، یا وضع شده برای عام از اون افرادی که همه اجزا و شرایط رو دارند و افراد دیگری که همه اجزا و شرایط را ندارند، عام از اونها؟ یه مثال راحت تر بزنم، ماشین رو. ببینید کلمه ماشین یا اتومبیل کلمه ایست که وضع شده، حالا در حقیقت به نزاع صحیح و امین رو میگه دیگه، نزاع صحیح و امین رو مطرح میکنه که صحیحی ها، کسانی که قائل به نظریه صحیحی هستند، میگن که ماشین کلمه ایست، اتومبیل کلمه ایست که وضع شده برای یک مجموعه ای از نمیدونم چرخ و موتور و بدنه و سیستم های برق و سوخت و غیره، که اینها تمام اجزا و شرایط یک ماشین و اتومبیل کامل درش باشه. اگر باشه خب میشه بهش گفت ماشین، میشه بهش گفت اتومبیل. اما اگر یکی از چرخاش هم نباشه، به این دیگه ماشین نمیشه گفت، این ماشین نیست. دارید صحیحی ها میگن ماشینی که چرخ ندارد اصلا ماشین نیست. اعمی ها چی میگن؟ اعمی ها نظریه اعم میگه که چرا در مرحله وضع این کلمه ماشین یا اتومبیل وضع شده است برای اعم از ماشین صحیح و ماشین خراب. وقتی که میخوان به چیزی ماشین بگن، حتما لازم نیست همه اجزا و شرایطش فراهم باشه. اغلب اینها، حالا اینکه چه تعدادی از این اجزا و شرایط باید باشه، اون دیگه حرفای خودشون رو، نزاهایی که خودشون دارن در جواب میدن. اغلب اجزای رئیسی و مهم ماشین اگر سر جاش باشه، یه بدنه ای باشه، یه اتاقی باشه، یه صندلی هم حالا نیمچه صندلی داشته باشه، به قول معروف ماشین مشتی مندلی نبوغ داره نه صندلی، هیچ کدوم از این چیزها رو نداشته باشن، باز بهش میگن ماشینه. مشمندلی ماشین وقتی میگن، یعنی کلمه ماشین بر این ابو قرازه اطلاق میشود. صحیح ها میگفتن این مجموعه آهن قرازه هایی که نبوغ داره نه صندلی نه چرخ نه موتور، اینها ماشین چه نیست. عمی ها میگن چرا ماشین هست، اما بهش میگه ماشین خراب، ماشین بیچرخ، ماشین قرازه، ولی کلمه ماشین رو که برایش اطلاق میکنیم. خب حالا نزاع اینها چه ثمره‌ای داره؟ نتیجهش کجا ظاهر میشه؟ در آنجایی که ما در موادی و مواردی مثلا داشته باشیم که گفته باشن که به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر میشود. ماده 182 قانون مدنی. وقتی ماده 182 میگه به مجرد عقد نکاح زن مالک مهریه میشود، دیدگاه صحیحا اگر این ماده قانون رو بخواد تفسیر کنه چی میگه؟ میگه خب عقد نکاح، این کلمه عقد نکاح بر چه عقدی اطلاق میشود؟ فقط بر عقدی که تام الاجزاء و شرایط باشه، عقدی که همه اجزا و مقدمات و اذن پدر و بقیه مسائلی که در عقد لازم هست باشه وجود داشته باشه، اون موقع عقد نکاح وقتی که محقق شد زن مالک مهر می شود. صحیحی ها این رو اینجوری تفسیر می کنن این ماده 182. اما کسانی که دیدگاه اعم دارن، مثل همونایی که می اومدن به ماشین بی چرخ و موتور و صندلی می گفتن ماشین، ماشین بودنشو می گفتن ماشین، اما می گفتن ماشین خراب، ماشین قرازه، ماشین بی چرخ. در تفسیر ماده 182 هم اینجور آدم های اعمی میان میگن که قانون داره میگه به مجرد عقد نکاح، نگفته عقد نکاح صحیح، گفته عقد نکاح. در نتیجه یک خانومی که مثلا فرض کنید اجازه پدر رو نداره، عقد رو اصلا درستی نمیخونن، هیچ کدومی از شرایط رو که باید رعایت نمیکنن، چند تا از موانع رو مثلا داره، حتی مثلا فرض کنید که این آقا با خواهر این خانوم ازدواج کرده، این خانوم هم میاد خودش رو هم مجدداً عقد میکنه با این آقا که وقتی که خواهرش در عقد این آقا هستش، اصلا این عقد باطل هستش. ولی این اعمیا چی میگن؟ میگن ببینید قانون گفته مجرد عقد نکاح و ما دیدگاهمون اعم است، یعنی هم عقد صحیح و هم عقد فاسد را عقد مینامیم. یعنی اطلاق کلمه نکاح بر هر دو دسته از این عقود را ما درست میدانیم و اطلاق میکنیم. مثل همین کلمه ماشین که هم به ماشین سالمی که راحت تو جاده حرکت میکنه میگیم ماشین، هم به آهن قرازه‌ای که گوشه پارکینگ افتاده میگیم ماشین. پس حالا چون که تفسیر ما از کلمه نکاح یک تفسیر اعم هست، تفسیر ما از عقود تفسیر اعم هست، به عقد فاسد هم اون کلمه نکاح رو یا بیع رو یا اجاره رو یا هر عقد دیگه رو اطلاق میکنیم. وقتی قابل اطلاق شد، اون وقت ماده 182 زنده میشه که میگه به مجرد عقد نکاح زن مالک مهر میشود، زن مالک این مهریه هست. هرچی این شوهره بیا بیه که بابا از این عقد اصلا فاسد بود از اساس، عمی میگه آقا درست فاسد بود، ولی قانون که نگفته به مجرد عقد نکاح صحیح زن مالک بر میشود، گفته به مجرد عقد نکاح. عقد نکاح هم مطلق هست، شامل همه مواردی است که زیر مجموعه کلمه نکاح میتونه قرار بگیره، چه نکاح صحیح چه نکاح فاسد، همشون میتونن مشمول این کلمه نکاح بشوند. در نتیجه این خانم الان مالک مهر شده گرچه عقد نکاحش فاسد بوده باشه. میبینید که ثمره عجیب و مهمی رو داره و انواع مثال‌هایی هم که نویسنده محترم بیان کردن رو میبینید دیگه. حالا من توضیحات خود درس رو سعی کردم از خارج به صورت کافی بیان کنم. در صفحه 93 هم میبینید که دو دسته نظری صحیحی و عمی رو توضیح دادن. مثال ها هم مثال های خوبی هست و ثمره رو هم در صفحه 94 بیان کردن که چگونه هست. فقط یه نکته رو در صفحه 95 من یادآوری کنم. در صفحه 95 اگر حالا حواستون باشه و با بحث من همراهی کرده باشید و درست بخواید متوجه این بحث بشید، یه اشتباهی در صفحه 95 توی کتاب اتفاق افتاده. اگرچه نویسنده محترم این مطلب صفحه 95 رو از سری کامل در اصول فقه مرمات الله فاضل نقل کردن، ولی برداشتشون ظاهرا درست نیست و درست مطلب اینطور هستش که خدمتون عرض میکنم. الان ببینید توی این صفحه 95 دارن میان میگن که ثمره بحث صحیح ها ام این استش که اعمی ها، پاراگراف دوم سوم میگم، اعمی ها بر اساس اصالت الاطلاق عمل میکنند شماره دو، صحیحی ها بر اساس اصالت الاطلاق عمل نمی کنند. یه بار دیگه به این شماره یک و دو دقت کنید. صحیحی ها، دوباره پایین صفحه هم همینو میگن دیگه، پایین صفحه هم در مورد مثال بیع میگن اعمی ها بر اساس اصالت الاطلاق عمل می کنند، دو، صحیحی ها بر اساس اصالت الاطلاق عمل نمی کنند. اینجا خدمت نویسنده محترم باید این اعتراض رو و اصلاحیه رو عرض کنیم که اصالت الاطلاق همونطور که ما قبلا همین اول درس امروز خوندیم جزء اصول لفظیه است. اصول لفظیه هم مبنای عقلایی دارن و همه عقلا بر اساس اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت الظهور هم سخن میگن، هم سخن هم دیگر رو فهم میکنند و بر عهده طرف میگذارن که بر اساس اصالت الاطلاق حرف تو این بود. وقتی نویسنده محترم جناب دکتر شبخیز اینجا میفرماید صحیح ها بر اساس اصالت الاطلاق عمل نمی کنند، خب دانشجو براش این سوال پیش میاد که ما که در صفحه قبل خوندیم که همه عقلا بر اساس اصالت الاطلاق عمل می کنند، آیا صحیحی ها عقلانه زندگی نمی کنند؟ صحیحی ها اصالت الاطلاق رو درست نمی دونن؟ قطعا باید اصالت الاطلاق در همه محاورات و فضاها جاری و ساری باشد. مطلب درستی که باید اینجا به صورت، یعنی اون چیزی که مد نظر نویسنده محترم بوده این بوده که میخواستن بگن اعمی ها نکاح را هم بر نکاح صحیح و هم بر نکاح فاسد اطلاق میکنند، صحیحی ها نکاح را فقط بر نکاح صحیح اطلاق میکنند. پایین صفحه هم دوباره این جمله که بنده میگم و بنویسید، بعد ببینید فرقش با مطلب کتاب چقدر فرق دقیقی هست. پایین صفحه باید اینجوری میفرمودن که اعمی ها بیع را هم بر بیع صحیح و هم بر بیع فاسد اطلاق میکنند، صحیحی ها بیع را فقط بر بیع صحیح اطلاق میکنند. معنای این جمله این نبود که صحیحی ها بر اساس اصالت الاطلاق عمل نمی کنند. نه، اصالت الاطلاق یک اصل لفظی است که ریشه عقلایی و عرفی دارد و همه باید بر اساسش عمل کنند. منتها بخوایم مطلب این صفحه کتاب رو اصلاح کنیم، باید اینجوری بگیم که هم صحیحی ها و هم اعمی ها بر اساس اصالت الاطلاق عمل می کنند. این تذکر رو خلاصه از طرف من اگر جناب دکتر شبخیز رو دیدید خدمت ایشون عرض کنید که هم صحیحه ها و هم اعمی ها بر اساس اصالت الاطلاق عمل می کنند. منتها اصالت الاطلاق چی می گفت؟ اصالت الاطلاق می اومد می گفتش که الفاظ تا زمانی که براشون یک قیدی نیامده است بر تمام افراد موضوع له خودشون اطلاق می شوند. کلمه مرد باشد، کتاب باشد، بیع باشد، نکاح باشد، بر تمام افراد زیر مجموعه خودش اطلاق می شود. اون وقت فرق بین صحیح و عمی اینجا چی میشه؟ صحیحی ها هم میگویند بیع بر تمام افراد موضوع له خودش اطلاق می شود، یعنی بر اساس اصالت الاطلاق عمل میکنند صحیحی ها، منتها فرقشون با اعمی ها در این استش که میگن موضوع له بیع و نکاح و نماز و حج و سایر این کلمات معنای موضوع لهشون فقط افراد صحیح است نه افراد فاسد. یه بار دیگه میگم ببینید دقت خیلی باید در اینجا این دقت ظریف رو داشته باشید. فرق صحیح اعمی نیستش که اعمی ها اصالت الاطلاق را قبول دارند هم به بیع صحیح و هم به بیع فاسد میگویند بیع، اما صحیحی ها بر اساس اصالت الاطلاق عمل نمی کنند. چند بار گفتم که همه انسان های عاقل باید بر اساس اصالت الاطلاق عمل بکنند، ولی فرق صحیح اعمی ها این شد که اعمی ها در ناحیه معنایی که بیع براش وضع شده در ناحیه اون دایره شمول معنای موضوع له بیع و نکاح و نماز و حج و غیره در اونجای توسعه قائلند، در اونجا دایره رو انقدر گسترده کردن که هم شامل بیع صحیح و هم شامل بیع فاسد می شود. کجا موضوع له کلمه بی؟ اون زمانی که کلمه بی میخواسته وضع بشه، امیا میگن وضع شده هم بر بی صحیح هم بر بی فاسد، نکاح وضع شده هم برای نکاح صحیح هم برای فاسد، امیا اینو میگن. نماز وضع شده هم برای نماز صحیح هم برای نماز فاسد، امیا اینو میگن. صحیحا میگن نه، نماز وضع شده فقط برای نماز صحیح، نکاح وضع شده فقط برای نکاح صحیح. پس هر دوشون به اصالت الاطلاق عمل میکنن و نتایج و ثمراتی هم که چند بار در بحث اشاره کردیم بر اساس اصالت الاطلاق اتفاق نمیفته، بر اساس اون معنای ناحیه شمولی است که در هنگام وضع لفظ اتفاق افتاده و اختلاف این دو مبنا در اونجا باید دنبال بشه، در اونجا باید به نتیجه برسیم که حالا ما جزء صحیحا هستیم یا جزء اعمیها. کتاب هم در پایین صفحه 93 اشاره میکنه که در مواردی هست که خود قانون اولا تصریح داره، در اکثر موارد مثلا میگه نکاح به طور صحیح واقع شد، زمان به طور صحیح واقع شد، در مواردی قانون به صورت تصریح کرده، یا مثلا فاسدها رو خودش خارج کرده. اگر موارد اگر اشاره صریحی نشده بود، مشهور اصولیون نظر صحیحی رو ترجیح میدن و خود شما هم فکر میکنم نظر صحیح رو به عرف و برداشت عقلایی نزدیکتر میدونید. بسیار خوب، تا صفحه 96 رسیدیم، ان شاء الله موفق و السلام علیکم و رحمت الله.